my fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. محکوم شدن 3 افسر پلیس آمریکا در قتل جورج فلوید، وعده بایدن به قطع رابطه روسیه با اقتصاد جهان، استعفای میلیون ها نفر کارمند در آمریکا و تحریم های جدید آمریکا علیه جنبش انصار الله. سه افسر سابق پلیس مینیاپولیس آمریکا در خصوص مرگ جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی، مجرم شناخته شدند. هیئت منصفه به این نتیجه رسید که رفتار توتائوی 36 ساله، الکساندر کانگ 28 ساله و توماس لین 38 ساله موجب مرگ فلوید شد. هیئت منصفه دادگاه آمریکا در حکم اعلام کرد این 3 افسر پلیس سابق به دلیل کمک نکردن به جورج فلوید در قتل وی مشارکت کردند. این حکم می تواند بر شدت مجازات آنها تأثیر گذار باشد. متهم شدن این 3 افسر سابق یک مورد نادر در نظام قضایی آمریکاست و در گذشته کمتر سابقه داشته است. هر 3 نفر به نرساندن جورج فلوید به مراکز پزشکی زمانی که وی در حال خفگی بود و انکار حق قانونی او برای دریافت کمک‌های پزشکی متهم شناخته شدند. این 3 افسر پلیس در حال حاضر با قید وثیقه آزاد هستند و دادگاه قرار است به زودی حکم نهایی را برای آنها صادر کند. گفته می شود ممکن است این 3 نفر به سالها حبس محکوم شوند. دادستانهای فدرال در دادگاه بخش سن پل آمریکا این استدلال را ارائه کردند که این 3 پلیس به واسطه آموزش هایی که دیده بودند و اصول اساسی انسانی می دانستند، زمانی که فلوید زیر زانوی همکارشان دریک شواین دست و پا می زد و برای نجات جانش التماس می کرد، وظیفه داشتند به او کمک کنند. جورج فلوید در حین دستگیری توسط پلیس در مینیاپولیس، پس از آنکه یک افسر پلیس سفید پوست به نام دریک شواین زانویش را با مدت 9 دقیقه و 29 ثانیه بر روی گردن وی فشار داد، کشته شد. در پی اقدام روسیه در برسمیت شناختن استقلال لوهانسک و دونسک در شرق اوکراین، آمریکا تحریم‌هایی را علیه روسیه در بخش بازار مالی و انرژی اعمال کرد. همچنین پس از حمله روسیه به اوکراین در روز پنجشنبه و برگزاری نشست اضطراری مجازی گروه 7 درباره اوکراین، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فهرستی از تحریم‌ها علیه روسیه را اعلام کرد و گفت که تحریم‌های جدید و اقتصاد روسیه آسیب می‌رساند و رابطه مسکو را با اقتصاد جهانی قطع می‌کند. بایدن گفت که تحریم‌های جدید هزینه سنگینی بر اقتصاد روسیه تحمیل خواهد کرد و به گونه‌ای بهینه‌سازی شده اند تا تأثیر بلند مدت بر روسیه را به حد اکثر برسانند. با گفته بایدن، هدف از این تحریم‌ها آسیب رساندن و بخش فناوری روسیه، از جمله قطع بیش از نیمی از واردات فناوری و همچنین صنایع فضایی، هوافضا و نظامی روسیه است. با این حال او قطع ارتباط روسیه با سیستم بانکی بین المللی سویفت را همانطور که برخی از متحدان اروپایی پیشنهاد کرده اند رد کرد و گفت که تحریم ها تأثیری برابر یا بیشتر خواهند داشت. اما در خصوص بحران اوکراین و نقش آمریکا و غرب در این بحران، محترم علی ودایع کارشناس مسائل آمریکا میگوید:
پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی یک معاهده نانوشته بین روسیه و پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نوشته شد که مبنی بر این که ناتو به سمت مرزهای روسیه حرکت نکنه. اما از سال 97 به این طرف ناتو سیاست گسترش به سمت شرق را در دستور کار خودش قرار داد. کشورهایی مثل استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، جمهوری چک، اسلوواکی، مجارستان، رومانی، اسلوونی، کرواسی، مونتنگرو و آلبانی کشورهایی بودند که از سال 97 به این طرف به نوعی به عضویت پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در آمدند. اوکراین به کشوری هستش که به نوعی برای روس‌ها موضوع حیثیتی داره به دلیل پیوندهای فرهنگی و مذهبی و فراتر از اون مرز مشترکی که با روسیه داره. در این حال راه دسترسی روس‌ها به آب‌های گرم هستش. روسیه نگاهی که به اوکراین داره این هستش که باید اوکراین یک کشور تقریبا بی‌طرف باشه. حداقل ما بعد از انقلاب نارنجی این پیام رو از طرف روس‌ها به آمریکایی‌ها مشاهده کردیم. اما انقلاب 2014 که آقای ولادیمیر پوتین از اون تعبیر به کودتای غرب‌گرایان می‌کنه، اوکراین رو در معادلات بازنویسی شده یه جنگ سرد که از سال 2020 بهتر بگیم که خیلی نموده بروز بهتر بیشتری پیدا کرد، در معادلات امریکایی ها قرار داد. روسیه مشخصا از سال 2014 به این طرف به طرف های غربی اعلام کرد که حضور ناتو رو در اوکراین نمیپذیره. اما برخلاف خاص روسیه، اوکراین به یک عضو شریک در پیمان آتلانتیک شمالی تبدیل شد. عضو شریک اصطلاحی هستش که غالبا ناتو به کشورهایی اطلاق میکنه که در آینده نزدیک وضعیت ناتو در خواهند اومد. روسیه چون نگران دسترسیش به آبهای گرم بود، شبه جزیره کریمه رو ضمیمه خاک خودش کرد. در یکی دو سال اخیر میزان حضور امریکایی ها در اوکراین خیلی زیاد شده بود و روس‌ها نسبت به این موضوع ابراز نارضایتی می‌کردند. اگرچه بحث جدایی طلبی در جمهوری‌های دونسک و لوهانسک از سال 2014 به این طرف شروع شد، اما گسترش نفوذ ناتو و حضور نیروهای نظامی ناتو در اوکراین موضوعی بود که صبر کرملین رو به نوعی لبریز کرد. آن چیزی که ما امروز داریم مشاهده می‌کنیم، بهتر بگیم که بازی آمریکایی‌ها با اعصاب روس‌ها در سرزمین اوکراین بوده.
پرسش دیگر آن است که آمریکا چه نفعی از بحران اوکراین می‌برد؟ آقای ودایع در ادامه به این سوال پاسخ داده است.
آمریکایی‌ها سودی که از جنگ اوکراین دارن می‌برن این هستش که در مرحله اول، در نگاه اول این هست که برای کشور روسیه یک هزینه سنگین اقتصادی، سیاسی، امنیتی دارن ایجاد میکنن. در مرحله دوم امریکایی ها سودی که دارن از این قضیه اوکراین میبرن این هست که جامعه اروپا رو بیشتر از گذشته به خودش وابسته میکنن. ما نباید فراموش کنیم که پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی و دهه 90 که به جهان تک قطبی مطلوب امریکایی ها بود، اروپا با امریکایی ها دوچار اختلافات اقتصادی سیاسی شدن. وقتی که اروپا در معرض چیزی تحت عنوان تهدید روسیه یا در گذشته تحت تاثیر تهدیدهای شوروی بود، امروز خودش رو وابسته تر نسبت به حضور امریکایی ها میبینه.
امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو درون.
آمریکا در سال گذشته شاهد استعفای ده ها میلیون نفر از کارمندان در این کشور بود. همگیری کرونا بسیاری از کارمندان را به فکر تغییر شرایط کاری و شیوه زندگیشان انداخت و به همین علت آمریکا شاهد آنچه استعفاهای بزرگ خوانده می شود بود. این استعفاها باعث کمبود شدید کارکنان در آمریکا شد و شرکت‌ها را وادار کرد تا برای جذب کارکنان مشوق‌های بیشتری در نظر بگیرند. تعطیلی‌ها و قرنطینه در زمان همه‌گیری کرونا فرصتی برای بسیاری از افراد بود تا در شیوه زندگیشان بازنگری کنند. امروز در آمریکا استعفاهای بزرگ معروف شده است و مسئله ای است که در سال 2021 پدیدار شده و پیش بینی می شود که امسال هم ادامه پیدا کند. فقط در 6 ماه در اپریل تا سپتامبر 2021 در آمریکا 24 میلیون استعفا ثبت شد و در نوامبر 2021 به اوج رسید و فقط در این ماه 4 میلیون و 500000 کارمند در آمریکا استعفا کردند. 33%، یعنی حدود 1/3 شاغلان در بخش غیر کشاورزی در آمریکا سال گذشته استعفا کردند. و اینکه عده ای این استعفاها را به علت کمک‌های دولت فدرال آمریکا در زمان همه‌گیری کرونا می‌دانند، اما تحقیقات نشان می‌دهد در برابر شرایط خستگی روانی و شرایط کاری ناعادلانه که به قیمت سلامت و رفاه کارمندان و سودهای هنگفت برای صاحبان مشاغل منجر می‌شود، طاقت این کارمندان دیگر تمام شده است. در آمریکا استعفاهای بزرگ شرکت‌ها را وادار کرد تا مشوق‌های بیشتری به کارکنان خودشان بدهند و حقوق‌ها به میزان 6% افزایش یافت و صاحبان مشاغل تلاش می‌کنند کارکنان بیشتری را جذب کنند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. وزارت خزانه داری آمریکا چهارشنبه شب اعلام کرد یک شبکه مهم مالی مرتبط با انصار الله یمن را هدف تحریم‌های خود قرار داده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی تصریح کرد این تحریم‌ها با همکاری نزدیک کشورهای خلیج فارس وضع شده است. آمریکا ادعا کرده است که این شبکه مالی از جنبش انصار الله حمایت می‌کند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، 3 فرد و 9 شرکت در کشورهای مختلف از جمله امارات، ترکیه، سوئدن، هند و مالزی تحریم شدند. آمریکا همچنین چندین صرافی را در امارات که به ادعای این کشور به تأمین مالی انصار الله کمک می‌کردند تحریم کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه فرافکنی‌های خود علیه انصار الله و بدون اشاره به جنگ افروزی‌های ائتلاف سعودی مدعی شد دفاع و مقاومت جنبش انصار الله موجب افزایش رنج مردم یمن شده است. و رغم ادعاهای اولیه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره تغییر موضع واشنگتن در قبال جنگ یمن و کمک به ائتلاف سعودی که با خارج کردن جنبش انصار الله از لیست گروه‌های تروریستی در فوریه 2021 همراه شد، اما دولت بایدن با توجه به منافع استراتژیک آمریکا در غرب آسیا و تدریج جهتگیری خود را تغییر داده است. واشنگتن ضمن اثرگیری فروش‌های تسلیحاتی به عربستان سعودی و امارات که مستقیماً در حملات ائتلاف سعودی با مردم مظلوم یمن مورد استفاده قرار می‌گیرند، با موضع‌گیری و اقدامات خصمانه علیه جنبش انصار الله پرداخته است. دولت بایدن از همان ابتدای کار خود با درخواست‌های سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و ضد جنگ و حتی شماری از قانونگذاران کنگره برای لغو تصمیم دولت ترامپ در زمینه تروریستی شناختن جنبش انصار الله و تحریم آن و اساساً تغییر رویکرد آمریکا در قبال جنگ یمن مواجه شد. به ویژه این که جو بایدن در کارزار انتخاباتی خود شعارهای علیه ریاض سر داده و از جنگ یمن به عنوان فاجعه راهبردی یاد کرده و ادعا می کرد که به حمایت آمریکا از عملیات تهاجمی ائتلاف سعودی در یمن از جمله فروش تسلیحات خاتمه خواهد داد. با این حال وی پس از راهیابی به قصر سفید بار دیگر عربستان را متحد نزدیک آمریکا خواند و اخیراً نیز هواپیماهای جنگنده نسل پنجمی F-22 را برای به اصطلاح حمایت از امارات در این کشور مستقر کرده است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.